وضعیت کرونایی باشید.
وضعیت کرونایی. برنامه ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها آقایون، شنوندگان محترم سلام. امروز 15 اردیبهشت ماه سال 1401، پنجشنبه، با یکی دیگه از برنامه های وضعیت کرونایی تا ساعت 9 همراه شما. اگر دوست دارید میتونید با ما صحبت بکنید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکمون هم 30558. امروز ازتون میخواییم بپرسیم آیا شما دوز سوم واکسنتون رو زدین و چه توصیه‌ای به افرادی که هنوز دوز سومشون رو دریافت نکردن دارید؟ 30558. شما میتونید آخرین و جدیدترین اخبار و اطلاعات در مورد کرونا در کشور رو در برنامه وضعیت کرونایی پنجشنبه ها رأس ساعت 8:30 موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز بشنوید. امروز هم طبق روال همیشه با جدیدترین اخبار همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. لطفاً تا ساعت 9 همراه ما بمونید. مهمان محترمی داریم همینک از طریق تلفن همراه ما هستن، جناب آقای دکتر شروین بدو، رئیس بیمارستان طبی کودکان. خدمت شما آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه عزیزانی که برنامه رو ملاحظه میکنن، امیدوارم روز خوبی رو داشته باشین، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر لطفاً در مورد علائم کرونا در کودکان و نوزادان بفرمایید. خیلی از شنونده‌هامون دغدغه و نگرانیشون اینه که چه علائمی هست، حالا تفاوت‌ها بین سرماخوردگی و کرونا.
بله، در حقیقت بیماری در حقیقت کووید که در حقیقت بر اثر کرونا ویروس ایجاد میشه، طیف خیلی وسیعی از علائم رو ممکنه در کودکان ایجاد بکنه، هرچند که به طور غالب در اکثر در حقیقت کودکان اگر بخوایم مقایسه با بزرگسالان داشته باشیم بیماری بسیار خفیف‌تر هستش، ولی این طیف علائم میتواند حتی از بدون علامت بودن یا یه علائم شبیه سرماخوردگی ساده یا علائم گوارشی و تنفسی یا در موارد خیلی خیلی در حقیقت کمتر با علائم در حقیقت شدت بیماری بیشتر در بچه‌ها بروز بکنه، یعنی در تعداد کمی از بچه‌ها ممکن است بیماری شدیدتری هم باشه. پس بنابراین یک نوع علامت نداریم ما در بچه‌ها. میتونه در یک بچه فقط با تب خود خودش رو نشون بده، میتونه با علائم دستگاه تنفسی یا گوارشی یا موارد دیگر خودش رو نشون بده. بعضی از موارد هم واقعا افراش از یه سرماخوردگی ساده به این راحتی نیست و مثل همون سیر همون رو هم پیدا میکنه.
بله آقای دکتر، در مورد در واقع بیشتر مراجعین کودک بفرمید که به چه طریقی مبتلا میشن؟
ما تو همه سنین داشتیم، البته میزان اطلاعاتی که در این چند ماه اخیر داشتیم اکثرا در زمینه اطلاعات خانوادگی بوده، یعنی خانواده گرفتار شدن و خب بچه هم به عنوان شخصی از اعضای خانواده دچار بیماری شده، حالا یا پدر مادر یا کسی دیگه در خانواده دچار بیماری شده، بچه هم لقد علائم رو پیدا کرده و معمولا علائمی هم که ما الان در حال حاضر در بچه ها میبینیم اون مواردی که خیلی سبک هستش که اصلا با یه سری توصیه پزشکی رفت میشه و نیاز به اقدام خاصی هم ندارد، ولی بیشتر یا علائم تنفسی و تب هست به صورت تبای بالا یا تبای چندین روزه، یا در بعضی از بچه ها به صورت علائم گوارشی از خودش رو نشون میده. سایر از در قد عوارض کووید در بچه ها نادرتر هستش، ولی خب میتواند کووید هر دستگاهی رو در بدن در قد گرفتار بکنه. ولی اون چیزی که ما بیشتر در بچه ها میبینیم یک علائم تب و علائم عفونت دستگاه تنفسی هست و دو در بعضی از بچه ها ما علائم دستگاه گوارشی رو به صورت اسهال یا علائم اینچنینی هم گاهی وقتی ما میبینیم مراجعه کنند. و سن ابتلا هم از دوره نوزادی ما داشتیم تا به هر حال بچه‌ای که تا سن نوجوانی هستن، بنابراین سن خاصی مد نظر الان نیست. در مورد کووید هر سنی ممکنه بچه‌ها هم دچار بیماری بشن.
بله و در نهایت روش‌های مراقبت از کودکان جهت جلوگیری از بیماری رو بفرمایید.
مهمترین مسئله در مورد پیشگیری که شما فرمودی رعایت بهداشت هرچه بیشتر هستش، اما شستشو دست، رعایت فاصله فیزیکی و عادی نشدن مسئله. الان به نظر میرسه که جامعه به سمتی داره میره که دیگه خیلی بیش از حد داره عادی برخورد میکنه. اینکه جامعه برگرده به زندگی عادی خودش به نظر خب یک مسئله ضروریه که در کل دنیا داره انجام میشود، ولی این برگشتن به زندگی عادی در کنار یه سری احتیاطات لازم هستش. اگر احتیاطات برداشته نشود، رفت و آمدهای غیر ضروری دوباره شکل بگیرد، فاصله خیلی نزدیک بشه، روبوسی هایی که واقعا لزومی نداره اتفاق بیفتد بین هر حال اقوام یا هر حال دوستان یا بقیه موارد، دست دادن هایی که همراه با شستشوی دست بعدش نباشد و بعدم خب همراه میشه با مالیدن این دست مخاط و چشم و اینها، اینا همه باعث در حقیقت ورود اختلال به خانواده میشه. حالا ممکنه بعضی هم سوال بپرسن بگن که خب الان مدارس باز شده و خب خیلی وقتا ممکنه بچه ها از اونجا ممکنه گرفتار بشن، ولی واقعا دیده شده که بچه های ما بیشتر رعایت میکنن، بچه ما قانون رو جدیتر میگیرن. یعنی من خودم هم عنوان کسی که دارم با بچه ها سر و کار دارم، میبینم وقتی با بچه ها صحبت میکنیم به مراتب جدیتر از ما بزرگ سالا میگیرن. یعنی وقتی میگیم که یه مقداری به هر حال رعایت بکنن، دستاشون رو بشورن یا بقیه موارد، حتی وقتی شما ژل ضد عفونی رو دست بچه میریزید یک بار دیده باشه که لایه انگشتان رو داریم ما میشونیم و به هر حال اونجا رو هم ضد عفونی میکنیم، این کار رو انجام میده. بنابراین به نظر من یک فاکتور خیلی مهم اون عادت هایی که خانواده باید به بچه منتقل بکنن و خودشون رعایت کنن. مهمترین مسئله اینه که بهداشت، شاید من اینطوری بتونم خلاصه بکنم، در خانواده رعایت بشه و بزرگسالان رعایت کنن تا بچه‌ها هم رعایت کنن. شاید مهمترین اصل پیشگیری باشه فعلا خب ماسک رو باید استفاده بکنیم، شستشو دست رو باید انجام بدیم، از تماس های غیر ضروری واقعا باید پرهیز بکنیم تا انشالله بعدا به زودی زود شرایط عادی تر از این هم بشه. این شاید مهمترین مسائلی باشه که در پیشگیری باید رعایت بشه.
بله به امید خدا. حالا آقای دکتر شما با کودکان در ارتباط هستید، از نزدیک در واقع باهاشون صحبت میکنید، با روحیاتشون آشنا هستید، با ادبیات کلامیشون آشنا هستید، علاوه بر اینکه کودک میتونه نگاه بکنه به پدر و مادر و الگو بگیره، همین مثالی که شما فرمودید مثلا روش استفاده از ژل‌های ضد عفونی، حتی لای انگشتای خودش هم نگاه بکنه به پدر و مادر، پدر و مادرها با چه ادبیاتی میتونن صحبت بکنن که تاثیرپذیری بهتری داشته باشه؟
شاید مهمترین مسئله بیش از صحبت کردن انجام دادن اون فعل باشه. وقتی مثلا پدری سوار ماشین میشه رانندگی میکنه، بچه هم وقتی تو خونه داره بازی میکنه ادای رانندگی و اینها رو در میاره، یا وقتی با یک لحنی پدر یا مادر تو خونه صحبت میکنن، لحن خیلی دوستانه و دارن با هم صحبت میکنن، حتی بچه نوع گفتارش هم به اونا نزدیک میشه. پس بنابراین به نظر من مهمترین مسئله صداقت بین در حقیقت گفتار و رفتار هست، یعنی بچه به عینه ببینه که داره این بهداشت در خانواده رعایت میشه. و دومی که به بچه‌ها خیلی به زبان ساده میشه توضیحات رو داد، میشه توضیح داد که به هر حال اون عامل بیماریزا میتونه از این طریق وارد بشه، گاهی وقتی با شکل، با نقاشی، با به هر حال مدیاهایی که این چنینی در حقیقت در دسترس بچه‌ها هست میشه در حقیقت آموزش رو بهتر داد و تکمیل کرد. و معمولا آموزش پذیری بچه‌ها خیلی خیلی بالاست، یعنی رو بچه‌ها بیش از اون چیزی که فکر می‌کنیم باید حساب بکنیم، حتی بچه‌ای که خیلی کم سن و سال هستن. یه نکته‌ای هم که من فقط در مورد پیشگیری باید اضافه می‌کردم بحث واکسن هست که خب اون رو هم باید ما جدی بگیریم. پس در کل من فکر می‌کنم مهمترین مسئله آموزش هست به بچه‌ها و عمل کردن به اون آموزش هست، با گفتار ساده، با وقتی که میتونیم بذاریم برای بچه خودمون اگر توضیح بدیم و کودکانمون هم ببینن خودمون هم به توضیحی که داریم میکنیم عمل میکنیم، من فکر میکنم شاید این مهمترین و عملی‌ترین راهکاری باشه که میشه پیشنهاد کرد.
بله کاملا درسته، خیلی لطف کردید. در پایان اگر مورد خاصی هست که نیاز هست والدین و شنونده هم بدونن ممنون میشم بفرمایید.
خواهش میکنم. اول اینکه من از شما تشکر میکنم به خاطر دغدغه‌ای که دارید و همین تماس یک نشونه خیلی مهم هستش که به واسطه دوستی ما داره به اون رسالت خودش عمل میکنه. من فقط از خانواده ها خواهش میکنم مسئله رو کماکان جدی بگیرن، وسواس گرفتاری بیماری رو نداشته باشن، ولی از اون طرف هم احساس بکنن خب همه چی تمام شد و دیگه کرونایی وجود نداره، این هم به نظر من به همون اندازه ممکنه در حقیقت مطلوب نباشه. پس بنابراین من توصیه آخرم رعایت بهداشت. بهداشت هم واقعا با مسئله ساده شروع میشه، یک شستشوی دست واقعا، دوم رعایت فاصله فیزیکی، و سوم بعضی از آداب و رسومی که ضرورتی نداره مثل روبوسی ها، مثل دست دادن ها، مثل اینها رو بذاریم کنار. فکر میکنم مهمترین مسئله همین باشه و به اضافه اینکه آموزش رو به بچه هامون بدیم و به بچه هامون اعتماد کنیم. خیلی وقتا همین بچه ها به مراتب خیلی وقتا خودمون میبینیم بهتر از ما رعایت میکنن.
بله.
و همین رو خب بچه خودمون رو هم تشویق بکنیم بابت همین مسئله. امیدوارم با رعایت همین مسئله ساده به اضافه پوشش واکسیناسیون کاملتر در جامعه در افرادی که هنوز واکسنشون رو دریافت نکردن و مشمول دریافت واکسن هستن نوید آینده خیلی خیلی بهتری رو بده و زندگی خیلی راحتتر و طبیعیتر رو بده.
امید خدا. خیلی لطف کردید، ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. روزتون بخیر. خدا نگهدارتون. دکتر شروین بدو رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان اینجا در وضعیت کرونایی رادیو فرهنگ همراه ما بودن.
ویروس یک موجود تک سلولی ناشناخته است که برای بدن انسان مضر است.
ویروسی عاملیه که وارد بدن انسان ها میشه و آنها رو بیمار میکنه.
ویروس یک ویروسیه که هیچ نمیتونه ببینه،
الان که پخش شده چی کار کنیم؟ تنها راهی که میتونیم از خودمون محافظت کنیم اینه که در خانه بمانیم و اصلا بیرون نریم، دستمونم بشوریم به مدت 20 ثانیه.
باید دستمونو خوب بشوریم، همدیگه رو بغل نکنیم، میشه سلام داد، میشه خدافظی کرد از دور.
اگر بزرگترها یا بچه ها کار ضروری ندارن نرن بیرون، یا اگرم کار ضروری دارن از ماسک و دستکش استفاده کنن.
میخواد ویروس کرونا به ما حمله کنه، یه سوت بلند بذاری تو دهنتون، اون سر فرا میکنه.
اگر در خانه هستیم چی کار کنیم که حوصله‌مون سر نره؟ من که مخصوصا بازی میکنم. و آیا الان که ویروس پخش شده در خانه بمانیم؟ معلومه بمونیم، چون اگر بریم بیرون ممکنه جمعیت مردم آلوده به کرونا بیشتر بشه.
هشت و چهل و چهار دقیقه و اما آخرین اخبار. علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: با اقدامات پیشگیرانه و رعایت بهداشت اجتماعی می توانیم در برابر واریانت هایی که ممکنه در آینده به وجود آید خیال راحت تری داشته باشیم. ناجی در این حال هشدار داد که پاندمی تمام نشده و پایانش هم قابل پیش بینی نیست، اما برای پیشگیری و کاهش زنجیره بیماری انجام اقدامات ضروری و رعایت شیوه‌نامه‌ها لازم است. محمد رضا سیف، مدیر کل ایمنی و تضمین کیفیت شهر فرودگاهی امام خمینی رحمت الله علیه، الزام ورود مسافر به ایران با رعایت هر دو شرط تزریق دو دوز واکسن همراه با تست PCR 72 ساعته همچنان وجود دارد و فقط در ایام نوروز و برای مدتی محدود رعایت یکی از این دو شرط کافی بود. و سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت: از جهت واکسیناسیون توصیه میکنیم کسانی که وقت نوبت سوم آنها رسیده است حتما واکسن تزریق کنند، زیرا زمان آن که بگذرد ایمنی پایین میآید و همین ویروسی که برای یک نفر با ایمنی قوی مشکل ایجاد نمیکند میتواند برای کسی که ایمنی ضعیفی دارد مشکل ساز شود. به همین علت تزریق یک نوبت دیگر برای کسانی که سن بالا یا نقص سیستم ایمنی دارند ابلاغ شد. ممنونم از اینکه تا این لحظه همراه و شنونده وضعیت کرونایی بودید. اما تا لحظاتی بعد قراره گفتگو کنم با جناب آقای دکتر رضا علیزاده، مشاور فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا. جناب آقای دکتر رضا علیزاده، خدمت شما سلام عرض میکنم. صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه.
حالتون چطوره؟ خوب هستین؟
ممنونم، شما خوبین؟
متشکرم، ممنون، سلامت باشید. آقای دکتر، از آخرین تصمیمات ستاد کرونا بفرمید.
سلامت باشین. من اجازه میخوام ابتداً آرزوی قبولی اطاعت عبادت داشته باشم برای مردم عزیز ما و همچنین عیدی که گذشت، البته ولی خب عید فطر عید عزیزی هست، به خدمت مردم عزیزمون تبریک بگم.
سلامت باشید.
خب ستاد ملی کرونا خب مثل گذشته جلساتش خب خوب ادامه داره، قرارگاه عملیاتی جلساتش خوب اجرا میشه و خداروشو که مصوباتی هم که وجود داشته، مخصوصا اخیراً حتما در جریان هستید، مصوبه تزریق واکسن دوز چهارم برای افراد بالای 70 سال مصوب شده که انشالله مردم عزیزمون بتونن از این موضوع استفاده بکنن.
بله، به نکته خوبی حالا اشاره کردید، تزریق دوز چهارم، از الزام تزریق دوز چهارم واکسن به افراد بالای 70 سال بفهمید و کسی که بیماری های زمینه ای داره.
من یه موضوع خیلی مهمی رو حالا من داشتم گوش میکردم صحبت های شما، میخوام بهش اشاره بکنم. در مورد صحبت های دکتر کریمی که بله، معاون درمان وزارت مثلا بهداشت فرمودید، ببینید نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ویروس ضعیف نشده ها، این عادی انگاری ها منجر به این نشه که خدای نکرده ما فکر کنیم همه چیز تموم شده. هیچ جای دنیا هیچ چیزی تموم نشده. اتفاقی که تو دنیا افتاده، یک ابتلاعات زیادی که تو دنیا صورت گرفته، یه ایمنی نسبی شکننده ای رو ایجاد کرده و دوم واکسیناسیونی که صورت گرفته ایمنی نسبتا خوبی رو ایجاد کرده که تو سطح دنیا الان افول انتقال ویروس رو داریم. ببین الان در حال حاضر کل دنیا به غیر یکی دو تا کشور که اونم اخیرا تو همین هفته افزایشی شده، فعلا افول ابتلاعات رو داریم. این نشون دهنده اینه که ویروس همچنان هست، همین ویروس همون ویروس دو سال پیش، هیچ فرقی نکرده، فقط ما داریم تو دنیا با استفاده از اون واکسنی که در اختیارم هست و متاسفانه با ابتلاعاتی که صورت گرفت یه ایمنی شکننده ایجاد شده. اینو مردم در نظر داشته باشن که اگر واکسنشون تزریق نکنن، مخصوصا دوز سوم، اونایی که عقب افتادن در جریان باشن، دوز سومشون سر زمان خودش تزریق نکنن، که الان زمان اکثر کسایی که تو ایران دوز دومشون رو زدن نزدیک دوز سومشون است و باید بزنن، خدای نکرده میتونه یه بار دیگه اون اتفاقات ناگوار دو سال پیش تکرار بشه. لذا ما خواهشی که داریم حتما اونایی که نزدن دوز سومو بزنن و بعدم اونایی که بیش از چهارم از دوز سومشون گذشته حتما برای دوز چهارم اقدام بکنن.
البته همین افراد بالای 70 سال و کسی که بیماری های زمینه ای داره.
بله
بله. خب آقای دکتر علیزاده، در پایان بفرمید ما آیا اینکه در تابستان با موج جدید کرونا روبرو میشیم، حالا اگر تمام این موارد رعایت بشه و همه به هر حال افراد واکسن خودشون رو دریافت کنن؟
ببینید اصلا موج که چه عرض کنم، ما بیشتر در مورد پیک صحبت میکنیم چون الان تو کشور ما موج اول تمام نشده. خدا رو شکر ما تعداد فوتی هامون به کمتر از 10 رسیده، ولی بالاخره یک نفر هم یک انسان، ما نمیخوایم این اتفاق بیفته.
بله قطعا
ویروس خب یه موجودیه که حالا ما تو تعریف علمیش میگیم در آستانه حیات، وقتی وارد موجود زندگی دیگه ای بشه خودش رو نشون میده و شروع میکنه به تکثیر کردن. هر چیزی امکان پذیره، خب ما نمیتونیم بگیم که نه قطعا اتفاق نمیفته، ولی چیزی که خیلی مهمه اینه که ما بالاخره الان دستاویزهایی رو داریم تو این دنیا نسبت به ویروس. ما نسبت به دو سال قبل خب علممون خیلی بیشتر شده، شک نکنید که ما قطعا علم پیروز میشه برای این ویروس، ولی نکته ای که وجود داره اینه که الان ما این دستاویزامون که یکیش باعث فاصله اجتماعی که فهمیدیم الان مثلا تو جاهایی که تجمعاتمون زیاده، مثلا مردم زیاد رفتن مسافرت مثلا تو این ایام، خب تهویه مناسب داشته باشه، رفت آمد هوا زیاد داشته باشیم، بسته نباشه محیطمون، مثلا هوا که دیگه گرم هست خیلی راحت ما میشیم در پنجره رو باز بزنیم و گرگزش هوا صورت بگیره.
کاملا درست.
ما اگر از این فرصت استفاده نکنیم و سیستم ایمنیمون رو تقویت نکنیم، بله امکان داره هر پیکی اتفاق بیفته.
امیدوارم که با رعایت کردن همه بتونیم دست به دست هم بدیم و شرایط خیلی خوبی رو در آینده مهیا کنیم. خیلی لطف کردید جناب آقای دکتر علیزاده، براتون آرزوی و موفقیت دارم.
خیلی خوشحال شدم، موفق.
همچنین روز بخیر، خدا نگهدارتون. دکتر رضا علیزاده، مشاور فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا، اینجا در وضعیت کرونایی رادیو فرهنگ همراه ما بودن. خب امروز از شما پرسیدیم آیا دوز سوم واکسن خودتون رو دریافت کردید و اگر دریافت کردید چه توصیه‌ای دارید برای کسانی که هنوز اقدام نکردن. چند تا پیامک برامون اومده. آقای یا خانم گرجی از کرمان گفتن من هر سه تا دوز رو زدم و توصیه میکنم که همه افرادی که دوز سوم رو دریافت نکردن حتما دریافت کنن و هیچ مشکلی هم نداره. شنونده بعدیمون هم که همراه ما هستن، آقای خانم شرافت از خراسان گفتن که عمرمون خیلی مهمه، ارزشمنده، به این راحتی نباید از دست بدیم. امروز هم اکثر جوانهای ما به دلیل ناشناختهی به هر حال فوت میکنن. من اشتباه کردم که دوز سوم واکسنم رو تا به الان دریافت نکردم، ولی حتما این کار رو انجام میدم و توصیه میکنم به همه کسایی که این کار رو نکردن حتما دوز سوم رو دریافت کنن. ممنون و سپاسگزارم از پیام هاتون، ممنون از اینکه همچنان همراه ما هستید. سرکار خانم دکتر مهناز نیکوکار، روانشناس و استاد دانشگاه همینک همراه ما هستن. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ هم بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، خیلی لطف کردید. خانم دکتر، این روزها صحبت از بیماری‌های پسا کرونا هست که به اختلالات روانی اشاره میشه. دو سال به هر حال زندگی افراد درگیر این بیماری بوده با فشارهای روانی، استرس، وسواس. با این جور در واقع اختلالات چطور باید کنار بیاییم ما در دوران پسا کرونا؟
ببینید به طور خودتون میدونین که همه ماها همیشه باید مراقب سلامت روانمون باشیم برای اینکه جامعه بهتری داشته باشیم و خودمون زندگی راحت تری. توی این اتفاقات اخیر 2% از افراد آسیب پذیرتر شدن. یه دسته افرادی که حالا کروناهای خیلی شدید گرفتن و تو گزارشاتشون ما میشنویم که همچنان به لحاظ روانی درگیری ها و مشکلاتی دارن که نشون میده که این بعد از بیماری شدید کرونا استعداد گرفتن افسردگی، نگرانی، وسواس و اضطراب افزایش پیدا کرده. یه دسته افراد عزیزانی هستن که متاسفانه از اطرافیانشون و عزیزانشون درگیر کرونا شدن و از دستشون دادن. این دو دسته آسیب پذیرتر شدن تو این دورانی که ما هممون سخت گذروندیمش، که بایستی حالا همه به هم دیگه کمک کنیم برای اینکه ببینیم که خب ما میدونستیم که به هر حال قرار این پاندمی تموم شه و امیدواریم الان کم رنگ تره ولی تمام نشده. این رو حتما همه دوستان باید توجه کنن، همینطوری که کارشناسای دیگه‌تون هم گفتن، اما باید مراقبت کنیم برای اینکه حال دلمون یه کمی بهتر بشه. روابط محدود با افراد در یک بستر ایمن با رعایت همه اون شرایطی که دائم تو برنامه‌ها گفته میشه، الان که هوا بهتره یه سری فعالیت‌هایی که میتونه فرح بخش باشه، لذت بخش باشه و ما رو کمک کنه برای این که از اون افسردگی و فشارهای روانی بیایم بیرون، مثل پیاده روی کردن در فضای آزاد، مثل دیدارهامون رو حتی میتونیم در فضاهای باز بذاریم که
بله.
دوباره احتمال ابتلا رو افزایش ندیم. در این حال فعالیت‌هایی که به ما میتونه کمک کنه مثل فعالیت‌های هنری، نقاشی، موسیقی و هر کسی در بستر فرهنگی خانوادگی هر امکانی رو داره که میتونه به خودش و اعضای خانواده روحیه بده، باید از این فعالیت‌ها استقبال کنیم تا بتونیم انشاءالله این موارد رو هم پشت سر بذاریم و دوباره جامعه به شرایط عادی زندگیش برگرده.
انشاءالله. خیلی لطف کردید، خیلی ممنون و سپاسگزارم. مثل همیشه عالی، براتون عرضی و موفقیت دارم خانم دکتر.
خواهش میکنم، خوشحال بودم که دخل نتیم.
روزتون بخیر، خدا نگهدار. سرکار خانم دکتر مهناز نیکوکار، روانشناس و استاد دانشگاه همراه ما بودن. خب خدمت شما عرض بکنم که خانم کاظمی هم همراه ما هستن، پیامک واسمون فرستادن و گفتن رعایت بهداشت باید همیشه باشه، چه لحاظ شستشوی دست ها و چه از نظر روابط با دیگران، حتی سرماخوردگی هم باید رعایت بشه. آقای حسینی هم اشاره کردن کسایی که تا به الان دوز سوم واکسن خودشون رو دریافت نکردن اشتباه کردن، باید همین امروز به خاطر و به احترام همه ملت ایران دوز سوم واکسنشون رو دریافت کنن. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های وضعیت کرونایی رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم. اگه تا به الان دوز سوم واکسنتون رو دریافت نکردید، حتما همین امروز اقدام کنید. خدا نگهدار.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده برنامه هفت کوچه باشید به مدت حدود 150 دقیقه.
برنامه‌ای برای همه.